هفته عصر جمعه 24 آبان ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما که در هر گوشه از جهان شنونده این مجله شامگاهی ویژه رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله یک ساعته که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش عمدتاً در مورد افزایش قیمت بنزین در ایران برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه از افزایش قیمت بنزین دفاع کرد و آن را به نفع مردم دانست. با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد در ایران به 3000 تومان در هر لیتر افزایش یافته و قیمت بنزین معمولی سهمیه نیز 1500 تومان در هر لیتر تعیین شده است. حسن روحانی ضمن اشاره به این که از محل درآمد حاصل افزایش قیمت بنزین به خانوارهای ضعیف و متوسط کمک خواهد شد گفت: تلاش این است که این مبلغ را ماهیانه به حساب خانوارها پرداخت کنیم و در اوایل آذر ماه اولین نوبت آن پرداخت شود. او از وزیران و مسئولان زیربط خواست به طور شفاف اهمیت افزایش قیمت بنزین را برای مردم به خوبی توضیح داد. درباره افزایش قیمت بنزین در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گفت که محو اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست، بلکه پیروان تمام ادیان باید در مورد آینده اسرائیل تصمیم بگیرند. آقای خامنه‌ای با اعلامی که جمهوری اسلامی هیچ کاری با مردم یهود ندارد افزود که منظور از محو اسرائیل این است که مردم بتوانند دولت خود را انتخاب و افرادی مانند نتانیاهو را بیرون کنند. او همچنین از اینکه سخنان و نظرات مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه تحریف می‌شود انتقاد کرد. علی خامنه‌ای که در دیدار مسئولان جمهوری اسلامی و سفیران کشورهای اسلامی سخن می‌گفت، عنوان کرد که یهودیان در ایران در کمال امنیت زندگی می‌کنند. این سخنان به رغم وجود تبعیض‌های قانونی علیه اقلیت‌های مذهبی زده شده است. گزارش حاکی از آن است که در پی انقلاب بهمن 57 شمار بسیاری از یهودیان ایران را ترک کردند. هزاران تن از تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ روز جمعه در خیابان‌های این شهر راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با بسته شدن خیابان‌ها از سوی معترضان، شماری از تظاهر کنندگان نیز دانشگاه‌های هنگ کنگ را اشغال کردند. شهر هنگ کنگ با 7,500,000 جمعیت از تابستان سال جاری تاکنون شاهد تظاهرات بوده است. تظاهر کنندگان عمدتاً به سیاست‌های نزدیکی بیش از حد به حکومت چین اعتراض دارند. در این حال رسانه‌های دولتی چین خواستار اعمال فشار بیشتر علیه تظاهر کنندگان در هنگ کنگ شدند. قانونگذاران و احزاب سیاسی در شیلی روز جمعه با برگزاری همه‌پرسی برای تدوین یک قانون اساسی جدید به جای قانون اساسی دوره ژنرال پینوشه در ماه آوریل سال آینده موافقت کردند. ژنرال پینوشه که با کودتای سال 1973 علیه سالواتو آلنده به قدرت رسید، تا سال 1990 قدرت را در دست داشت. تغییر قانون اساسی، تشکیل مجلس مؤسسان و کنارگیری سباستیان پینرا رئیس جمهور شیلی از جمله خواست‌های تظاهر کنندگان بودند. تظاهرات در شیلی حدود یک ماه پیش در پی افزایش قیمت بلیط مترو آغاز شد، ولی معترضان خواستار تغییرات اقتصادی در این کشور از جمله افزایش حداقل دستمزد و نیز افزایش مالیات ثروتمندان شدند. پس از آن خواستای سیاسی نیز از سوی تظاهر کنندگان مطرح شد. در جریان تظاهرات یک ماه گذشته بیش از 20 تن از معترضان کشته و صدها تن زخمی و بازداشت شدند. رویا؟
سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید. اما ببینیم دبیر این مجله شامگاهی برای شما چه تدارک دیده. قیمت بنزین افزایش یافت.
حاکمیت با توجه به فشار تحریم هایی که برش هست و اینکه درآمدهای نفتی بسیار کاهش پیدا کرده این اقدام دست میزنه.
سهمیه بندی بنزین هم آغاز شد.
که دولت باید این کار رو میکرد، یکی دوبارم دورخیز کرد، یکی دوبارم شکست خورد، از تبعاتش هم میترسید، مخصوصا از تبعات اجتماعیش و یا واکنش خشم‌آلود مردم، و در نهایت تصمیم گرفت که در یک حالت تقریبا ناغافل چنین کاری رو انجام بده.
طرح جدید سبد حمایتی دولت هم اعلام شد. 55 تا 205 هزار تومان برای هر خانوار. و در مجله شامگاهی به کاهش تولید و قیمت نفت ایران هم خواهیم پرداخت. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. بنزین که تا آخرین ساعت دیروز لیتری 1000 تومان بود، با تصمیم دولت سهمیه بندی و دو نرخی شد. سبد حمایتی دولت برای خانواده ها هم اعلام شده که قرار از هفته اول آذر ماه به حساب 18 میلیون خانوار ایرانی معادل 60 میلیون نفر واریز بشه. در این میان اما 10 سوال بی پاسخ و نکته پرابهام باقی مونده که در مجله شامگاهی امشب در کنار کارشناسان و تحلیلگران در تلاشیم تا به اونها پاسخ بدیم. ابتدا جزئیات ماجرا رو بشنویم از سپیده بهکام.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ساعت 24 پنجشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت 0:24 آبان ماه، یعنی همزمان با انتشار اطلاعیه، برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی بنزین همراه با افزایش نرخ اعمال خواهد شد. بنابر این اطلاعیه نرخ بنزین که به شکل غیر سهمیه‌ای و هر لیتر 1000 تومان بود، حالا به شکل سهمیه‌ای هر لیتر 1500 تومان و غیر سهمیه‌ای آن هر لیتر 3000 تومان خواهد بود. میزان سهمیه‌ها البته متفاوت است و مثلا برای سواری‌های شخصی بنزینی 60 لیتر و سواری‌های شخصی دوگانه سوز 30 لیتر، تاکسی‌های بنزینی 400 لیتر و دوگانه سوزها 200 لیتر در نظر گرفته شده و سهمیه آمبولانس‌ها نیز ماهانه 500 لیتر خواهد بود. این میزان سهمیه بنزین تا 6 ماه قابل استفاده و قابل ذخیره سازی در همین مدت است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، همزمان با اعلام دستورالعمل جدید سهمیه بندی بنزین توضیحاتی داد و گفت که از سود حاصل از صرف جویی در مصرف بنزین ماهانه مبلغی به 60 میلیون نفر پرداخت می شود.
آقای رئیس جمهور نظر داشت که اگر قرار است اصلاحی در قیمت بنزین انجام بشه، حتما همه منابع او عیناً به خود مردم پرداخت بشه. از این جهت تعریفی که صورت گرفت و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید این هست که با این اصلاح قیمت 100% منابع حاصل از این اصلاح و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی به خود خانوارهای مورد نظر توضیح بشه که بیش از 18 میلیون خانوار هستند و بیش از 60 میلیون نفر رو تشکیل میده.
پیش از این مقام‌های ایران از اجتناب ناپذیر بودن سهمیه بندی بنزین خبر داده بودند. بهمن ماه 97 بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، اعلام کرد که در زمینه سوخت غیر از سهمیه بندی و افزایش قیمت راه دیگری وجود ندارد و این افزایش قیمت در حد تحمل مردم خواهد بود.
ببینید، جز سهمیه بندی یا افزایش قیمت راهی نداره. یعنی یا باید سهمیه بندی بشه یا افزایش قیمت داده بشه، راه دیگه‌ای وجود نداره. چیکار باید بکنیم دیگه؟
با این وجود تا همین یکی دو روز پیش تاکید بر این بود که فعلا نرخ بنزین دست کم تا پایان امسال افزایش نخواهد یافت و به گفته آقای زنگنه قانون هم این اجازه را نداده است.
قراری نیست که بر روی قیمت عددی اضافه بشه، این اجازه را هم قانون نداده.
او حتی چند روز پیش به انتشار اخباری درباره افزایش نرخ بنزین واکنش نشان داد.
ولی شایع پراکنی خواهش میکنم نشه. این چیزایی که توییت میشه، این طرف اون طرف، اینا چیزایی است که مردم نگران میکنه. هیچ نگرانی نداشته باشون. ما هر وقتی که اگر دستوری به ما داده شد، ابلاغ شد، اون موقع به اطلاع مردم میرسونیم.
حسن روحانی نیز گفته بود که نباید یک مرتبه نرخ‌ها را افزایش داد، بلکه افزایش قیمت بنزین باید با شیب ملایم در فرصت مناسب و پس از صحبت با مردم انجام شود.
باید افزایش تدریجی پیدا کنه. ما هم قبول نداریم که یک مرتبه باید تغییر پیدا کنه، اما مجلس باید حمایت کنه. من امیدوارم مجلس در تبصره 18 و یا در پیوستهاش این حمایت رو انجام بده و ما در فرصت مناسب البته باید با مردم صحبت کنیم، توضیح بدیم، شرح بدیم. همونطوری که شما میگید، اون شیب ملایمی که شما میگید مورد قبوله و درسته، در هر دو زمینه درسته.
اما حالا و همزمان با افزایش نرخ بنزین و سهمیه بندی شدن آن، آقای روحانی گفته که افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه بوده و میتواند در حل مشکلات آنان مفید و مؤثر باشد. جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس در دفاع از افزایش نرخ بنزین و سهمیه‌ای شدن آن گفته است که این اقدام هم منجر به کاهش مصرف خواهد شد و هم دست دولت برای صادرات بیشتر این فراورده را باز می‌گذارد و درآمدهای دولت تا حدی افزایش پیدا می‌کند. محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته با توجه به شرایط کنونی جامعه به نظر می‌رسد افزایش نرخ بنزین اشتباه باشد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز افزایش نرخ بنزین در شرایط کنونی را نادرست ارزیابی کرده و در توییترش نوشته است افزایش قیمت بنزین اگر 1001 دلیل داشته و دارد، فقط به خاطر یک دلیل نباید در شرایط کنونی انجام شود، آن هم فشار اقتصادی، مالی و روانی بر جامعه به ویژه مستضعفان است. سهمیه بندی سوخت در ایران در دولت محمود احمدی نژاد از تیر ماه 1386 انجام شد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ 100 تومان و بنزین آزاد 400 تومان عرضه شد. در سال 1394 نرخ بنزین که سهمیه‌ای آن 700 تومان و آزاد 1000 تومان شده بود، به قیمت 1000 تومان تک نرخی و پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد. حسن روحانی همزمان در تیر ماه 1394 در توییتر خود نوشت که بنزین دو نرخی ایجاد فساد می‌کرد و به همین دلیل آن را تک نرخی کردیم. اما حالا دولت او بامداد جمعه 24 آبان به طور ناگهانی خبر از سهمیه بندی و افزایش قیمت‌ها و اجرایی شدن آن داد. بر اساس گزارش‌ها روز پنجشنبه و پیش از اعلام خبر افزایش و سهمیه بندی بنزین، جایگاه‌های بنزین به دلیل انتشار شایعاتی در همین زمینه شلوغ شد، اما پس از ساعتی به حالت عادی بازگشت.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو شنیدیم، اما گزارش هایی که در همین چند دقیقه به دست ما رسیده حاکی از اونه که در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از اجتماعات اعتراضی گروهی از مردم در شهرهای اهواز، ماهشهر و شیراز منتشر شده و همینطور ویدیوهایی حاکی از درگیری میان ماموران حکومتی با معترضان به گران شدن بنزین در شهر اهواز هست. البته میدونید که رادیو فردا نمیتونه مستقلا این خبرها رو و این ویدیوهایی رو که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تایید یا رد کنه. اما با اینکه پیش از این مجلس و دولت مخالفتشون رو با سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اعلام کرده بودند، اما نیمه شب 24 آبان تغییر قیمت بنزین اعلام شد. ساعتی پیش از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، در مورد زمان انتخاب شده برای اعلام این تغییر پرسیدم.
اصولا بنزین سالهای سال چند ده است که معضل بزرگ اقتصاد ایران هست، چون قیمت این کالا در سطح بسیار بسیار پایینی هست. وقتی که میگین بنزین هر لیتری 1000 تومان بوده و الان تصمیم گرفتن عوضش بکنن، 1000 تومان تقریبا معادل 5-6 سنت و در اگر مقایسه بکنین با قیمت بنزین رو در ایران با قیمت کشورهای همسایه، میبینین که مثلا در ترکیه دست کم قیمت بنزین حدود 12-13 برابره، در افغانستان و پاکستان دست کم 7-8 برابره و بنابراین این باعث میشه که در واقع این کالا به هرز بره. بنابراین از نظر اصولی، از نظر علم اقتصاد، میبایست از سالها پیش به این طرف قیمت بنزین واقعی بشه یا دست کم به واقعیت نزدیک بشه. به همین علت هست که از نظر عرض میکنم، تکرار میکنم، صرفا اقتصادی این وضع نمیتونست ادامه پیدا بکنه و نمیتواند ادامه پیدا بکند، چون همین قیمت هایی هم که عوض کردن باز خیلی فاصله داره با قیمت واقعی. ولی خب از نظر نحوه مدیریت و مسائل سیاسی اون چیزهای دیگری هست که طبعا باید در نظر گرفت و در وضعیت کلی ایران به هر حال اون وزنه سیاسی و مسائل اجتماعی و بیشتر اهمیت داره تا مسئله منطق اقتصادی که در شرایط کنونی کشور زیاد وزنه نداره.
اما آقای خواند، آقای نوبخت گفته که قرار هست همه درآمد حاصل از این برنامه به یک حساب مشخص واریز بشه و سازمان برنامه بودجه هم عیناً همه مبلغ رو بین خانوارها توزیع خواهد کرد. پس به این ترتیب دولت هیچ درآمدی از این تغییر قیمت به دست نخواهد آورد و خب سرنوشت بودجه سال آینده که اینطور که آقای روحانی گفتن بخش عمده ای از منابعش مشخص نیست از کجا باید تامین بشه، چه خواهد شد؟
ببینین این خیلی خیلی پرسش مشکلیه. در شرایط کنونی کسی برای این پرسش پاسخی نداره. اگر خاطرتون باشه دو سه روز پیش آقای روحانی در کرمان مسئله بسیار مهمی رو مطرح کرد. اون گفت دولت برای مخارج بودجه جاری کشور 450 هزار میلیارد تومان لازم داره. از این 450 هزار میلیارد تومان که در واقع بودجه امسال، حالا بودجه سال آینده بیشتر هم خواهد شد، از این مقدار 150 هزار میلیارد تومانش قرار از محل مالیات تامین میشه، با باقی میمونه 300 هزار میلیارد تومان. و آقای روحانی گفت من این پول رو از کجا بیارم، یعنی کشور رو که گونه اداره بکنم. به نظر من اصل بر این است که بخشی از این پول رو از محل افزایش قیمت بنزین تامین بکنن. خب این قیمت بنزین برای اینکه سر و صدا در جامعه به وجود نیاره و باعث آشوب نشه، دولت گفته ما میایم این رو تقسیم میکنیم بین مردم، به همه یارانه میدیم. برای یک خانوار تک نفری 55 هزار تومان در ماه، برای یک خانوار بالای 5 نفر 205 هزار تومان در ماه. این پول رو از کجا میارن؟ چون درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین که اتفاق افتاده دیروز و امروز در سال قرار 40 هزار میلیارد تومان به دولت درآمد بده. اگر قرار باشه که این درآمد صرف پرداخت یارانه به مردم باشه، خب برای بودجه کشور از کجا میاد؟ و این مسئله بزرگی، این پرسشی است که ما باید طی 3-4 روز آینده مسئولان کشور به این پرسش پاسخ بدن و بگن چرا این کار، این ابتکار در شرایط فعلی اتفاق افتاده، در حالی که دولت آقای روحانی مجوز داشت، مجوز قانونی داشت که این افزایش قیمت بنزین رو به تدریج از روزی که رئیس جمهور شد تا به حال عملی بکنه، ولی این کار رو فقط 2 بار انجام داد و در واقع پشت گوش انداخت. الان در بدترین شرایط موجود این تصمیم گرفته شده و باید منتظر موند و دید چه پیامدهایی از نظر اقتصادی خواهد داشت.
قرار هستش که بنزین سهمیه بندی با افزایش قیمت 500 تومانی، یعنی 50% در واقع به مردم ارائه بشه. از آن سو قرار هست بین 55 هزار تومان تا 205 هزار تومان به خانوارهای با درآمد کم پرداخت بشه. آیا برابری بین این افزایش قیمت و اون مبلغی که داره پرداخت میشه از نظر اقتصادی وجود داره؟ آیا اون 205 هزار تومان واقعا میتونه پر کنه جای خالی تمام تورمی رو که ما احتمالاً با بالا رفتن قیمت بنزین باهاش روبرو خواهیم بود؟
وقتی که قرار بود قانون به اصطلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها امضا شد 45 هزار تومان، اون موقع با قیمت دلار اگر میسنجیدید معادل چه مقدار بود؟ معادل شاید 10-12 دلار بود. الان همون مقدار چیزی هست حدود 2 دلار، دست حد اکثر 3 دلار. بنابراین چیزی که به خانواده ها اضافه میشه حدود 2-3 دلار در ماه. آیا با توجه به سقوط شدید درآمدهای به اصطلاح مردم از طی چند سال گذشته و در حال حاضر با توجه به تورم 42% در کشور بر اساس آمار رسمی، که در واقع آمار غیر رسمی چیزی بیشتر از این میگه، آیا این مقدار افزایش میتونه واقعا تغییر محسوسی در زندگی مردم به وجود بیاره؟ من شخصا تصور نمی کنم. علاوه بر این که طی ماهای آینده یا حتی هفته های آینده، از همین الان از افزایش قیمت دلار در ایران صحبت میشه با توجه به وضعیتی که پیش آمده. بنابراین خیلی خیلی این تصمیم ها در شرایط آشفتگی بدون توجه به واقعیات کشور گرفته میشه. این طبعا وضع رو از اون چیزی که بوده بدتر خواهد کرد.
نظرات فریدون خواند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه رو شنیدیم. اما بر اساس اطلاعیه‌ای که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منتشر کرده، افزایش قیمت بنزین نه با تصویب مجلس که با تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی صورت گرفته. احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، در این زمینه اینطور میگه.
به نظر میاد که یک اقدام ضربتی بوده برای اینکه جلوگیری بشه از اینکه شوک و تکانه در اقتصاد ایجاد بشه و همچنین ما میدونیم که این تصمیم از سوی نهادی که شورای هماهنگی سران قوا خوانده میشه انجام شده و برخلاف تصمیم مجلس مبنی بر این بوده که افزایش قیمت انجام نشه صورت میگیره، به این معنا که این شورای هماهنگی سران قوا به واقع داره مجلس رو دور میزنه و به شکل شتاب زده تصمیم میگیره که قیمت ها رو بالا ببره و سهمیه بندی که قبلا در واقع نقص شده بود و فراموش شده بود و به هر حال حاکمیت ادعا میکرد که سهمیه بندی نیازی نیست و توجیه نداره، الان دوباره اجرایی میشه و به نظر میاد دلیل اصلیش این باشه که حاکمیت با توجه به فشار تحریم هایی که برش هست و اینکه به هر حال درآمدهای نفتی بسیار کاهش پیدا کرده و نتونسته دور بزنه این تحریما رو، به این اقدام دست میزنه برای اینکه به هر حال به نوعی تعادل بودجه ای رو ایجاد بکنه.
نقطه نظرات احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد رو شنیدیم. اما در حالی که پیش از این وزیر نفت اعلام کرده بود افزایش قیمت نفت غیر قانونیه، حسن روحانی هم از نیاز به هماهنگی با مجلس برای افزایش قیمت بنزین سخن گفته بود، اما در نهایت دولت این افزایش قیمت رو اعلام کرد. از مهدی مطوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن بن در آلمان، پرسیدم که چرا دولت به این افزایش قیمت تن داده.
واقعیت این هستش که دولت راه زیادی نداشت، مجبور بود. شرایط هم بسیار بدتر از این هست برای جمهوری اسلامی که بتونه با زمینه سازی تصمیم بگیره. میدونید مدت هاست این بحث مطرح هست، همین اواسط اردیبهشت ماه امسال دورخیز کرد دولت برای تغییر قیمت، منتها خبرش لو رفت در خبرگزاری فارس و تسنیم که قوه قضاییه تعداد از مقامات دولتی مسئول روابط عمومی شرکت نفت رو هم بازداشت کرد. پاییز سال گذشته سال 97 طرح سهمیه بندی حتی 20 لیتر بنزین در ماه مطرح بود. مسئله فقط خزینه های دولت نیست، مسئله تولید بنزین هم هست. ایران کمبود بنزین داشت، الان سال گذشته 90 میلیون لیتر روزانه مصرف بود. میگفتن فاز سوم و چهارم پالایشگاه خلیج فارس میتونه تنگ کنه ولی بسیار شکننده بود. یادتون باشه مهر سال گذشته شرکت نفت هشدار داد. برای این واقعیت نیست که دولت باید این کار رو میکرد، یکی دو بارم دورخیز کرد، یکی دو بارم شکست خورد، از تبعاتش هم میترسید، مخصوصا از تبعات اجتماعیش و یا واکنش خشم‌آلود مردم، و در نهایت تصمیم گرفت که در یک حالت تقریبا ناغافل چنین کاری رو انجام بده.
آقای مهدوی آزاد، تغییر قیمت بنزین دقیقاً از کجا سرچشمه گرفت؟
به تغییر قیمت بنزین به آنچنان که اعلام شده مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. به گمان من هم بدون تردید غیر قانونی است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی آنچنان که وبسایت رسمی علی خامنه‌ای نوشته میگویند ابتکار رهبری است. این سایت رو بر اساس گزارش نشریه خط حزب الله که ارگان رسمی دفتر آیت الله خامنه ای است، آقای خامنه ای اولین بار 8 اردیبهشت 97 در یک جلسه محرمانه با مسئولان سه قوه مطرح میکنه. 2 خرداد 97 آقای خامنه ای به صورت علنی اینو اعلام کرد، گفت دشمن اتاق جنگ رو برده به وزارت خزانه داری، منظورش آمریکاست، ما هم باید ستاد مقابله تشکیل بدیم. این ستادی که تشکیل شده تا حالا مصوبات زیادی داشته، از جمله در دومین جلسهش 29/3/97 تصویب کرده که لوایح چهارگانه مربوط به FATF باید در مجلس و در ایران تصویب بشن. منتها میبینید که خب بخش مربوط با آیت الله خامنه ای مقابل این لوایح ایستادن. این مصوبهش رو در نهایت ظاهرا کلیت حاکمیت پذیرفته. تصمیم فرا دولتی هم هست، در این جلسه هم مسئولان قضایی هستن، هم مسئولان سه کمیته اصلی مجلس شورای اسلامی. فکر می کنم این در واقع از ابتکارات شخص آقای خامنه‌ای است که البته دولت هم ازش حمایت میکنه، همون چیزی که میگن اقتصاد مقاومتی، در واقع وادار کردن مردم به مصرف کمتر، هل دادن طبقات مختلف اجتماعی به سطح به لول پایینتر کنار هم بودن و در نهایت ظرفیت سازی برای حکومت واسه اینکه بتونه مقابل تحریم های گسترده بین المللی مدت زمان بیشتری دوام بیاره.
اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستن که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل روز ایران و جهان با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که صداشون رو ما هم میشنویم.
این همه اخیراً آقای روحانی و بعضیا در دولت و این طرف اون طرف از اوضاع اقتصادی گفتن، از مبارزه با مفاسد گفتن، از خرابی فروش نفت گفتن. ادهی فکر کردن که اینا یه مقدار عقل تو کلشون اومده، با واقعیات دیگه دارن دست و پنجه نرم میکنن، میبینن واقعیاتو. نگو که میخواستم قیمت بنزین رو سه برابر کنن.
خب بنزینم که لیتری 3000 تومان شد، در حقیقت 3000 برابر بنزین زمان شاه لیتری 1 تومان بود، کمترم بود 8 قران. حالا این 57 که انقلاب شد میگیم 1 تومان بود، 3000 بار گرانتر از بنزین زمان شاه. لیتری 3000 تومان خوبه، به کسی هم نمیخواد آقا درآمدشو بدین، بردارین نوش جونتون بشه.
ببینید بنزین میگن گرون شد، خب آقا این دولت تدبیر امید یه مقدار اختلاس شد در اینجا، کسری بودجه اومد براشون، بودجه واقعا کم اومده بنده خدا، خب چیکار کنن؟ اگه بگن آقا ما اختلاس شده کسری بودجه داریم یا هزینه کردیم برای عراق و لبنان و یمن و سوریه، مردم که یک ریال نمیدن، مجبورن یه چیزی از یه جای دیگه به دست بیارن، اونم چه جای بهتر و شیرین‌تر و قشنگ‌تر از جیب مردم توسط همین بنزینه.
بنزین دو برابر شد، حالا هر کی بیاد بیرون اعتراض بکنه اگه با همکاری و هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج و سپاه باشه میشه خودجوش، اگه مردم عادی بدون هماهنگی با این ارگان ها بیان بیرون میشه آشوب.
من از آقای روحانی خواهش میکنم بنزین رو گران نکنن، به خدا ما 55 تومن رو نمیخواهیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت باقی مانده از این مجله شامگاهی ویژه. اما امروز جمعه 24 آبان ماه حسن روحانی گفت که دولت هرگز قصد برداشت از پول ناشی از افزایش قیمت بنزین رو نداره و هرچه درآمد از این محل عاید بشه به خانوارها باز خواهد گشت. بر اساس طرح دولت قرار ماهانه به خانوارهای تک نفره 55000 تومان، خانوارهای دو نفره 103000 تومان، سه نفره 138000 تومان، چهار نفره 172000 تومان و پنج نفره و بیشتر 205000 تومان پرداخت بشه. حسن روحانی گفته 75% جامعه تحت فشار هستند و 60 میلیون نفر از این عواید بهره خواهند برد. از رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا پرسیدم که پرداخت این مبلغ به مردم چقدر در رفاه اونها مؤثر خواهد بود.
بحث مهمی که دولت داره، دولت میگه که الان ما میدونیم که حدود 24 میلیون خودرو در ایران وجود داره و سرانه مالکیت خودرو تو ایران هم نسبت به جهان خیلی بالا نیست. یعنی تو ایران ما به ازای 1000 نفر 200 خودرو داریم، مثلا توی کشور مثل آمریکا 797 خودرو داریم به ازای هر 1000 نفر. به معنی یه بخش بزرگی از جمعیت که دولت میگه در دهک‌های پایین هستن، اینا خودرو ندارن و ثروتمندا یا طبقات بالاتر اینا خودرو بیشتر دارن، بعضیا چند دستگاه خودرو دارن و دارن از بنزینی که ارزونه استفاده میکنن. بنابراین دولت میگه که من اینجا میام یه خورده، این یه گام عادلانه هستش که یارانه، یعنی پولی که از محل افزایش قیمت بنزین به دست میاد رو بین اون دهک‌های پایین دست هم توزیع میکنم و اونا یه خورده وضعشون بهتر خواهد شد. این از این نظر مهمه که مثلا در همین یارانه پنهانی که دولت به خاطر سوخت ارزون میگه که به مردم دارن میدن و سال 98 میزان کلیش 649 هزار میلیارد تومان بوده، 123 هزار میلیارد تومانش مثلا مربوط به بنزین بوده. از این 123 هزار میلیارد تومان اون سه دهک پایین فقط 11 هزار میلیارد تومانش رو دریافت میکردن، یعنی یه حدود 10% از این مصرف بنزین رو سه دهک پایین داشتند و 90% رو دهک های بالایی داشتن که احتمالاً وضع مالیشون هم خوب بوده ولی خب بنزین ارزون استفاده میکردن. بنابراین دولت میگه که این یارانه که الان میان من دارم میپردازم، این گام عادلانه تری اون دهک های پایین که ماشین ندارن یا این که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنند، اونا میتونن این پول رو صرف هزینه های دیگه بکنن و به گفته آقای روحانی 75% جمعیت کشور تحت فشار هستش. این بخش تحت فشار الان میاد یه پولی به یارانه قبلیش اضافه میکنه و میتونه زندگی بهتری داشته باشه. واقعیتش اینه که در برخی از مناطق مناطق روستایی این تأثیر میذاره. خب مردم ماشین ندارن و کمتر از وسایل حمل و نقل عمومی حتی استفاده میکنن چون خیلی تردد ندارن. ما میدونیم که به گفته مقامات جمهوری اسلامی حدود 18-19 میلیون نفر حاشیه نشین داریم. اون افراد حاشیه نشین هم ممکنه که وسیله نقلیه ندارن، این پول لازم نیست که مثلا برای بنزین افزایش قیمت بنزین بپردازن. ولی این یک مخالفانی هم داره، مخالفان میگن که اثرات تورمی داره و مردم به یک نوعی، چون ما بعدش دولت نمیتونه این تورمش رو کنترل بکنه، حتی ما امروز میدیدیم که ائمه جمعه هم هشدار میدادن در مورد پیامدهای تورمی، چون دولت نمیتونه با این کارت خوب بازی بکنه، اون اثرات تورمی میاد روی زندگی همه و این باعث میشه که به اون اقشار هم دوباره فشار مضاعف بیاد.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در گزارشی اعلام کرد که در 10 اول سال جاری نه تنها تولید نفت ایران به شدت سقوط کرده، بلکه ارزش نفت ایران هم کاهش یافته است. این گزارش میگوید تولید روزانه نفت ایران در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر 18,000 بشکه کاهش یافته و به 2,146,000 بشکه رسیده است. نظر دلقا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه نفت و انرژی رو در این مورد میشنویم.
اوپک در آخرین گزارش سالانه خودش میگه ایران در سال 2018 60 میلیارد دلار صادرات نفت داشته، اما ما آمارهای جدیدی از اوپک در مورد خب در 10 اول سال جاری میلادی اینا نداریم، ولی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از جمله شرکت کپلر تخمین میزنه که کل صادرات نفت ایران در 6 اول سال جاری خورشیدی اگه بگیم، یعنی از ماه مارس تا سپتامبر، چیزی حدود 600 هزار بشکه در روز بوده. یعنی قبل از تحریم ها 2.5 میلیون بشکه بود، الان شده 600 هزار بشکه در روز، که مقصد نیمی از اینها رو مشخص کردن کجاست، اما مقصد نیمه دیگه اون رو تخمین نزدن کجاست، یعنی نتونستن ردگیری بکنن که به کجا صادر شده یا اصلا صادر شده یا نه، یا در تأسیسات ذخیره نفت چین ذخیره شده. به هر حال اگه ما دیدی بسیار خوشبینانه داشته باشیم و بگیم که کل این 600,000 بشکه نفتی که ایران بارگیری کرده رو تونسته بفروشه و پول اون رو هم دریافت بکنه، کل درآمد نفتی ایران در 6 اول سال جاری میشه هولوحش 6.5 میلیارد دلار، در مقابل 60 میلیارد دلاری که در سال گذشته درآمد داشته. اما نکته اینجاست که در 3 گذشته متوسط صادرات و کلا بارگیری نفت ایران رو بگیم کمتر از 300 هزار بشکه بوده، یعنی اگه این روال ادامه پیدا بکنه ما برای سال آینده کل درآمدهای نفتی ایران رو میتونیم چیزی هول و هوش 6 میلیارد دلار نه بیشتر از اون ارزیابی بکنیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در کمیته 3 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. حسن نایب‌شاه هاشم فعال حقوق بشر در اتریش در این مورد توضیح میده.
طور کلی از ابتدا که از سال در واقع 1364 تا کنون که به جز یکی دو سال ما این قطعنامه رو داشتیم، همواره خب تعداد آرای ممتنع و مخالف زیاد بوده و واقعیت اینه که در این سالها به تدریج ما شاهد هستیم که مخالفان این قطعنامه در جامعه جهانی کمتر میشن. بخشی از اونها میگویند اساسا نباید هیچ کشوری انگشت نما بشه، یک صحبتی هستش که نام نبر و شرمنده نکن کشورها رو، ولی کشورهایی هستش مثل جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی، میانمار، سوریه و خب با رفتارهای روسیه در کریمه که خب اینها انگشت نما هستن از نظر جامعه بین المللی و به همچنین خب در رابطه با اشغال فلسطین. این کشور اسرائیل در واقع اینها کشورهایی هستن که جامعه جهانی ترجیح میده که از اونها نام ببره و اونها رو شرمنده بکنه به خاطر نقض حقوق بشر در کشورشون. جامعه بین الملل از جمهوری اسلامی میخواد اون طرح عمومی نقض حقوق بشر رو در واقع عوض بکنه و گام‌های بلندی برداره در جهت اصلاح حقوق بشر در کشور.
و اما همزمان با دولت آمریکا و گزارشگر ویژه سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل هم از بازداشت یک شهروند ایرانی در سوئد به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال 1367 استقبال کرده. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
سازمان عفو بین الملل از بازداشت یک شهروند ایرانی در سوئد به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال 67 استقبال کرد. عفو بین الملل میگوید این اقدام پیامی برای مقام‌های ایرانی است، مبنی بر اینکه به گفته این سازمان مرتکبان جنایت علیه بشریت نمیتوانند از عدالت بگریزند. همزمان دولت آمریکا از این اقدام استقبال کرد و در پیام توییتری وزارت خارجه آمریکا نوشته شد آقای نوری به دلیل نقش خود در اعدام هزاران زندانی در تابستان 67 که بسیاری از آنها زندانی سیاسی و عقیدتی بودند با عدالت روبرو خواهد شد. روز پنجشنبه نیز اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های خودسرانه بازداشت حمید نوری را گامی مهم برای اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانسته بود. حمید نوری شنبه گذشته در سوئد با شکایت کاوه موسوی حقوقدان ایرانی و تلاش ایرج مصداقی از بازماندگان اعدام‌های سال 67 بازداشت شد. شاکیان می‌گویند او با نام مستعار حمید عباسی در این اعدام‌ها دست داشته است. دادگاه روز چهارشنبه رأی داد که آقای نوری باید 4 هفته دیگر برای فراهم شدن مدارک بیشتر از سوی شاکیان در بازداشت بماند، در حالی که سازمان عفو بین الملل و محافل حقوق بشری، شاهدان عینی و خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سال 67 ابراز خوشحالی می‌کنند و این دادگاه را عدالت‌خواهی می‌نامند. ایرج مصداقی شاهد پرونده اخیر حمید نوری در صفحه فیسبوک و توییتر خود در این باره نوشت نه شورای مدیریت گذار و نه هیچ جریان و گروهی ربطی به ماجرای دستگیری حمید نوری ندارد. عملیات دادخواهی 67 هدیه‌ای است به مردم ایران و همه رنج دیدگان، به ویژه خانواده‌های جانباختگان راه آزادی. این در حالی است که وکیل حمید نوری در گفتگو با خبرگزاری سوئد گفته است حمید نوری بیگناه است و تاکید کرده شواهد کافی نیست و تطبیق عکس و هویت متهم به درستی انجام نگرفته است. کاوه موسوی شاکی این پرونده اما اظهارات وکیل آقای نوری را رد کرده و میگوید دادستان‌های با تجربه متخصص اداره جنایات جنگی دلایل ما را کافی دانستند که حکم بازداشت در فرودگاه را صادر کرد. آقای نوری متهم است که در زمان اعدام‌های دست جمعی سال 67 دست داشته است. به دلیل پنهانکاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان در دست نیست، اما طبق برخی از برآوردها در تابستان سال 67 حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرایی مانند فدایان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند. و ما مقامات ایران تا کنون هیچ واکنشی به دستگیری حمید نوری نشان ندادند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید جریان نفوذ به دنبال وارد کردن عناصر خود به مجلس است. به گفته او شورای نگهبان و اطلاعات سپاه مراقب هستند و نمیگذارند چنین اتفاقی بیفتد. حسین طائب همچنین گفته مقابله با مفسدان اقتصادی دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مورد تلاش عناصر جریان نفوذ برای ورود به مجلس شورای اسلامی هشدار داد و جلوگیری از ورود افراد به گفته او ضد انقلاب و مفسد به مجلس را وظیفه اعلام کرد. آقای طائب صبح روز پنجشنبه در همایش سراسری هیئت‌های نظارت بر انتخابات مجلس یکی از اقدامات جدی دشمن را شبکه سازی در حوزه سیاسی و نفوذ در بدنه نظام عنوان کرد و گفت شورای نگهبان مسئول جلوگیری از ورود شبکه نفوذ به درون نظام است. تقیه رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
عنوان نفوذی الان در حال حاضر همون حمایت شورای نگهبان در رد صلاحیت کسانی که سپاه باشان همراه نیست، از نظر اونها حتی حسن روحانی